أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشت، مطلب سوم این بود که اگر اخلال به ترتیب ام جهل باشد، آیا نماز اعاده دارد یا اعاده ندارد و حکم به صحت نماز می شود. مرحوم سید فرموده بودند که از روی جهل به حکم هم اگر این عمل محقق بشه، این اخلال به ترتیب محقق بشه، باز هم نماز اعاده دارد، جای اعاده است. خب در این که فرمایش مرحوم سید این بود، بعضی از اعلام مناقشه کرده بودند در این نظر مرحوم سید. منشأ اختلاف این بحث بود که آیا حدیث لا تعاد، قاعده لا تعاد، موارد جهل را، اخلال ام جهلن را هم شامل می شود یا شامل نمی شود. در مجموع همونطور که در جلسات قبل هم اشاره شد، در مقدار شمول حدیث لا تعاد 4 قول وجود داره. قول اول مختار مرحوم نائینی بود که فقط در موارد سهو و نسیان حدیث لا تعاد را جاری می دانستن. قول دوم مختار مرحوم های خویی بود به بعضی از اعلام که قائل به جریان حدیث لا تعاد در موارد سهو و نسیان و جهل قصوری، اینها را مشمول حدیث لا تعاد می دانستند، ولی جهل تقصیری را از دائره حدیث لا تعاد خارج می دانستند. قول سوم قولی بود که مختار مرحوم های تبریزی و مرحوم امام در بعضی از مباحثشون بود. مرحوم های حکیم هم همونطور که از عبارت مستمسک در این مسئله استفاده میشه، جزء قائلین به قول سوم هست. مختار این اعلام در حدیث لا تعاد اینه که اون مواردی که مکلف حال العمل اعتقاد به صحت عمل و انجام وظیفه داره، اون موارد را حدیث لا تعاد شامل می شود. بر این اساس همونطور که جاهل قاصر معتقد به صحت عمل هست مشمول حدیث لا تعاد بود، همینطور هم جاهل مقصر اگر حال العمل غافل باشه، متردد نباشد، اون هم مشمول حدیث لا تعاد. قول چهارم هم که این بود که حدیث لا تعاد همه موارد اخلال را میگیرد الا اخلال ان عمدن. رسیده بودیم به این قول سوم که مختار بعضی از اعلام و محققین بود که حدیث لا تعاد بله اختصاص ندارد به موارد جهل قصوری، بلکه موارد جهل تقصیری مرکب که شخص حال العمل ملتفت به جهلش نیست بلکه معتقد به صحت عمل هست، این رو هم میگیره. تقریبی که برای این ذکر شده در کلمات مرحوم های حکیم هست، در کلمات مرحوم امام هست، در کلمات مرحوم های تبریزی هست، در به یه نحوی فی الجمله در کلام مرحوم های خویی هم ریشه های این تقریب وجود داره، اینه که حدیث لا تعاد بله ناظر به جایی هست، بله حدیث لا تعاد ناظر به جایی هست که شخص در حال عمل خودش را عامل به وظیفه میدید و از جهت اینکه خودش را عامل به وظیفه میدید تردیدی در صحت عمل نداشت انگیزه برای اعاده برای اون در حال عمل وجود نداره، در حال عملی که مورد اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک هست، در اون حال بعد وجهی برای بطلان عمل نمیبینه و بر این اساس انگیزهی برای اعاده عمل نمیبینه. بعد که ملتفت میشود، بعد که ملتفت میشه، با توجه به این که ماهو جزء واقعی را ترک کرده یا ماهو شرط واقعی را ترک کرده، انگیزه برای اعاده با قطع نظر از حدیث لاتعاد برای او پیدا می شود و چون انگیزه پیدا می شه، حدیث لاتعاد می گه نه، این جزء و شرطی که تو خلل بهش وارد کردی چون از خمس نیست، اینجا دیگه نه، اعاده نمی خواهد. این عنوان که شخص در حال عمل انگیزه برای تدارک برای رعایت شرط نداشته باشه، این فقط مال جهل سهو و نسیان، جهل قصوری، به جهل تقصیری غفلتی هست که در حال عمل معتقد به صحت باشه. ولی کسی که در حال عمل جاهل مقصر ملتفته، کسی که جاهل مقصر ملتفت هست، او به حسب وظیفه عقلیه نمیتونه به این اکتفا بکنه، بلکه باید و همینطور عامد هم به حسب علم خودش اونی را که انجام میده واجد موافق با مأمور به نیست، چون موافق با مأمور به نیست نمیتواند به این اکتفا بکنه. جاهل مقصر متردد هم با توجه به التفاتی که داره به احتمال این میدهد که اینجا در اینجا این شرط معتبر باشه، این جزء معتبر باشه، به این عمل نمیتواند اکتفا بکنه. انگیزه برای اعاده در جاهل مقصر ملتفت حال العمل از قبل وجود داره، چون به حکم عقل نمیتونه به این عمل اکتفا بکنه، برخلاف مواردی که جهل تقصیری غفلتی باشه یا قصوری باشه یا سهو و نسیان باشه. در اون موارد حدیث لاتعاد اونجا رو میگیره، چون در اونجا انگیزه در حال عمل، انگیزه برای عمل، انگیزه برای اعاده وجود نداشت. بعد که ملتفت میشه انگیزه پیدا میشه، حدیث لاتعاد میگه که چون اخلال تو به خمس نبوده، به غیر خمس بوده، جای اعاده. خب به این ترتیب اون تعبیری که در بعضی از کلمات تعبیر شده به این که انصراف داره به این، یا در بعضی از کلمات اومده که ظاهر در این هست، وجه ظهور و تقریب انصراف اینه که حدیث لاتعاد نمیخواد به مکلف ترخیص در عدم رعایت اون جزء واقعی بده یا شرط واقعی بده، بلکه بعد فراغ از اینکه مکلف عمل را ناقص انجام داد و از روی وظیفه خیال میکرد که عملش صحیحه، در اونجا متعرض حکم این عملی میشه که بقا فیه خلل. نه اینکه حدیث لاتعاد بخواد به مکلف تحریص بده که در جایی را که بله در غیر خمس اینها شما ولو در حال عمل ملتفت هم هستی میتوانی این را رعایت نکنی و به خاطر عدم رعایت عمل باطل نمیشه، عمل احتیاج به اعاده نداره. از حدیث لاتعاد یه چنین مضمونی به دست نمی آید که در مقام ترخیص به مکلف باشه در عدم رعایت اجزا و شرایط، بلکه بعد فراغ از اعتبار اجزا و شرایط به لزوم رعایت اینها، لزوم رعایت اجزا و شرایط در مقام بیان حکم خلل وارد در خمس یا غیر خمس. خب این توضیح این که نظر صحیح و وجه صحیح در حدیث لاتعال اینه. با توجه به این مطلب همونطور که بله قول اول نفع شده، قول دوم که مقدار مرحوم آقای خوبی بود نفع شده، قول چهارم هم که مقدار یعنی نظری است که در بعضی از کلمات مرحوم امام اومده که حدیث لاتعال همه موارد خلل رو میگیره الا خلل ان عمدن را، اونم به خاطر انصراف سوی ان عمدن را نمیگیره، بقیه موارد را میگیره، این قول هم کنار گذاشته میشه به خاطر اینکه حدیث لاتعال نسبت به جاهل مقصر ملتفت بله نسبت به جاهل مقصر ملتفت حال العمل متلدد حال العمل شامل این مورد نمیشه. اگر حدیث لاتعال در مقام ترخیص به مکلف در از جهت اخلال به عمل و عدم رعایت جزء و شرط بود بله میشد این رو بگیم، ولی این چون برخلاف ظاهر حدیث لاتعال نمیتوانیم ملتزم بشیم به این که حدیث لاتعال جاهل مقصر متردد را شامل میشه. خب به این ترتیب اصل بحث که از نظر اقوال اربعه در جریان حدیث لاتعال کدوم قول مقتضای صناعت هست و به مقتضای صناعت باید کدوم قول رو اختیار بکنیم، این قسمت بحث در این قسمت تمام شد. اون چی که باقی میمونه از مطلب سوم که اخلال به ترتیب ان جهل باشه اینه که حالا با توجه به اقسامی که اخلال ان جهل داره، اخلال به ترتیب ان جهل ممکنه تقصیری باشه، ممکنه قصوری باشه، ممکنه از باب جهل در موضوع باشه، ممکنه از باب جهل به حکم باشه، این اقسام متصور هست. با توجه به این مطالب آیا این که مرحوم سید در مد فرموده جاهل به حکم را حدیث لاتعال نمیگیرد، در جاهل به حکم فرمودن که اعاده لازم هست، فقط جاهل به حکم بله جاهل به حکم را فرموده، آیا این اختصاص دادن، این تغییر در کلام مرحوم سید وجه داره یا وجه نداره؟ بله ظاهر این عبارت اینه که جاهل به حکم در مقابل جاهل به موضوع هست، پس این که مرحوم سید فرموده جاهل به حکم اعاده داره یعنی جاهل به موضوع اعاده نداره. خب اینجا یه بحثی هست در این که آیا در محل در مورد کلام که رعایت ترتیب باشه جهل به موضوع اصلا فرض داره، واقعیت فرض داره که ما راجع به حکمش بحث بکنیم بعد با عبارت با تقیید جهل به حکم بگیم که جهل به موضوع مثلا خارجه. یه بحث در این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی ایشون متعرض این شدن که آیا جهل به موضوع تصویر داره یا تصویر نداره، فرمودن که مثال برای جهل به موضوع جایی است که شخص مثلا خواب خوابیده بوده 4 دقیقه مثلا به آخر وقت بیدار شده، به طوری که او آخر وقت بیدار شده ولی خیال میکرد که 4 دقیقه از وقت باقی مونده که اگر 4 دقیقه فقط باقی مونده اینجا بر او لازم است که نماز عصر خونده بشه و ولی به حسب واقع وقت بیشتر از این بود، مثلا 14 دقیقه بوده به جای 4 دقیقه، 14 دقیقه وقت بود ولی این خیال کرد 4 دقیقه، در واقع هر دو نماز بر او ادایش واجب بود و به خاطر اینکه هم نماز ظهر هم نماز عصر هر دو امکان انجام داشت، خب ترتیب اینجا رعایت ترتیب لازم بود دیگه، رعایت ترتیب در جایی که تمکن از ایجاد هر دو نماز داشته باشه لازم. اینجا میشه از مواردی که شخص اعتقاد بله جهل از اخلال به ترتیب کرده ولی از روی جهل به موضوع، جهل حکم شرعی رو که میدونه که ترتیب معتبره در موارد تمکن ترجیح معتبره. اشکال او این بود که اینجا خیال کرد که متمکن نیست، خیال کرد 4 دقیقه وقت بیشتر نیست، ولی عملا 4 دقیقه بوده. خب اینجا این میشه از مواردی که جهل به موضوع پس اینجا تصویر داره. فرضی که شخص اخلال به ترکیب ام جهل به موضوع داشته باشه، این موارد اینطور میشه. روی حساب این تقیید مرحوم سید که فرموده و کذا اذا کان جاهلا بالحکم، این قید بالحکم را آورده. این تقیید بیجا نیست، برای اینکه برای نفی اخلال به ترتیب ان جهلن هست که در موارد جهل به موضوع، این جهل به حکم در مقابل جهل به موضوع، جهل به موضوع هم که نوعا جهل به موضوع هم که شخص در اونا جاهل قاصر حساب میشه، جاهل مقصر که نیست، جاهل قاصر. مخصوصا اینجایی را که مثلا اعتقاد به این پیدا کرده بود دیگه، علم داشت به این که 4 دقیقه بیشتر وقت نیست، میشه از موارد جهل قصوری دید. این هم بحث بعدی دیگه، اخلال ان سهون و نسیان دیگه. اون هم بحث مطلب چهارم و پنجم، مطلب چهارم و پنجم اخلال به ترکیب ان سهون و نسیان هست. خیال کرده که نماز ظهر رو خونده، مقصود این اونا در مطلب چهارم پنجم بیان میشه. میدونه نماز ظهر رو نخوند، ولی خیال میکرد که وقت نداره، میدونه نخوند، ولی اونجا اون صحب و نسیان خیال، او اصلا اعتقاد داشت که نماز ظهر رو خونده، از روی اشتباه خیال میکرد که نماز ظهر رو خونده، بعد معلوم شد که نماز ظهر رو نخونده. ولی اینجا از باب جهل دیگه، یعنی تمکن، میدونه که نماز ظهر رو نخونده، تا حالا خواب بوده نماز، ولی علم جهل داشت به تمکن، جهل داشت به وجود وقت و اخلال به ترتیب کرده به خاطر جهل به موضوع دیگه، نه به خاطر جهل. نکته کار نداره، میگم میفرمایید چرا به اونجا مثال نزده، عرض میکنم که اون قسمت داخل در مطلب چهارم و پنجم دیگه. حقی داره غیر از اینه که این داخل در اونه. بالاخره این مثال برای جهل به موضوع هست، اخلال به ترتیب که ناشی از جهل به موضوع هست، در مقابل اخلال به ترتیب که ناشی از نسیان و سهو که مطلب چهارم و پنجم. بالاخره اون نسیانه دیگه، خیال کرده ظهر رو خونده دیگه. نسیه زور، عنوان باید در روایات هم اینه که نسیه ان یسل زور، نماز عصر شروع کرده بعد فهمیده که نماز زور رو نخونده. خب این پس از نظر جهل به موضوع فرضش اونجا میشه. پس تقیید جهل به حکم در عبارت مرحوم سید که برای اخراج جهل به موضوع هست مشکلی نداره. منتها بحث دیگه ای که اینجا جا داره اینه که خب جهل به حکم بر اساس اون تفصیلی که مرحوم آقای خویی دادن، فرمودن که جهل اونی که مجرای حدیث لا داده، جهل تقصیری هست، جهل قصوری هست. جهل تقصیری مجرای حدیث لا داد نیست، جهل تقصیری مجرای حدیث لا داد نیست. خب با توجه به این تفصیل ما در نظر بگیریم، جهل به حکم هم 2 قسم داره، ممکنه جهل تقصیری باشه، ممکنه جهل قصوری باشه. جهل تقصیری، جهل قصوری. جهل تقصیری این که نرفت یاد بگیره دیگه، ترک تعلم کرده، بله. جهل نرفت یاد، مثالش معلومه دیگه. اما جهل به حکم قصوری هم داریم یا نداریم، در این قسمت معلوم های خوبی فرموده که جهل قصوری به حکم دیگه فرضش فرض نادری هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی اصل وجوب صلات ظهر و عصر را نداند، نسبت به او، نسبت به او معنا داره که جهد وصول، بله یعنی اصل حکم، اگه اصل حکم رو جهد وصولی این میشه که اصل رفته دنبال یادگیری مسئله و اصل وجوب ظهر و عصر را فهمیده ولی شرطیت ترتیب را نفهمیده باشه، این فرض خیلی غیر واقعی هست، فرض نادری هست که عادتا واقع نمیشه. اگر کسی اصل وجوب ظهر و عصر را بدونه، کسی که تازه مسلمان شده اگر اصل وجوب ظهر و عصر هم بدونه دیگه این ملازمه داره، علم به اصل الوجوب با رعایت ترتیب بین ظهر و عصر. روی این حساب جهل به حکم قصوری معنا نداره، جهل به حکم قصوری معنا نداره، چون جهل به حکم قصوری باید فرض بکنه که مکلف دنبال تعلم رفته ولی این نسبت به این مسئله یاد نگرفته، یا مورد دیگه برای جهل قصوری به حکم جاییست که از اختلاف مجتهدین ناشی شده باشه، یه مجتهدی اومده فتوا داده به این مثلا عدم رعایت، عدم لزوم این شرط، عدم اعتبار شرط، ولی در واقع معلوم شد که این اجتهاد او برخلافه. خب این در مسئله ترتیب این فرض واقعیت نداره، چون هیچ مشاهدی نیومده بگه که ترتیب شرطیت ندارد، تا یک مکلفی با استناد به قول این مجتهد اخلال به ترتیب کرده باشه از باب جهل به حکم قصوری. روی این حساب این تعبیر مرحوم سید که فرموده جهل به حکم اعاده داره به صورت مطلق گذاشته و مقید نکرده به جهل به حکم تقصیری، این مورد اشکال نیست، چون جهل به حکمی که متصور هست در مورد اخلال به ترتیب جهل به حکم تقصیری هست که اصلا نرفته باشه یاد بگیره اصل وجوب را تا به ترتیب، ولی اگه کسی اصل وجوب را یاد گرفته باشه دیگه نوبت به این نمیرسه دیگه. عادتا اینطور نیست، حالا ما عبارت مرحوم سید میخوایم بگیم دیگه، مرحوم سید در مقام فتوا میگه ناظر به اون نیست که متعارفه دیگه، فرض نادر کل معلومه دیگه، کسی که اصل مسئله را بدونه، وجوبش را بدونه ولی در این حال وجوبش را بداند، چون جهل قصوری اگر اصل وجوب را نداند اون جهل تقصیری میشه، ولی اگر اصل وجوب را بداند و ترتیب را نداند، این در پی یادگیری مسئله بوده ترتیب را یاد نگرفته، این فرض اینجوری نداره دیگه، چون ملازمه داره، علم به اصل الوجوب با علم به رعایت ترتیب ملازمه داره. روی این حساب این فرمایش مرحوم سید چون با توجه به ما یقع و غالبن و متعارفن هست، به این عبارت مرحوم سید نمیشه اشکال کرد، ولو از جهت ممنوعی کسی قائل به جریان حدیث لا تعاد در مورد جهل به حکم قصوری هم بشود، ولی اینجا مورد از موارد نیست که مرحوم سید احتیاج به ذکر او داشته باشه.
اگر از یک کسی پرسیده باشه اشتباه بشه
دیگه، فرد نادر هم اصل ترتیب را دیگه بگه ترتیب نه دیگه، فرد اینجور نیست دیگه، میگم این دوتا با هم دیگه با هم ملازمه داره، اون گوینده هم کسی که وارد بله جرگه متشرع شده، قبلا آشنای به شریعت نبوده، دنبال یادگیری احکام بوده، به مجرد این که علم به وجوب ظهرن پیدا کرد، این علم به وجوب همراه هست با رعایت ترتیب بین. خب این مطلب با این امر باقی مونده از مطلب سوم. مطلب چهارم مربوط به اینه که بله اگر مصلی در ظهرینش یا در عشاءین اخلال به ترتیب وارد بکنه ولی در اثنای نماز یادش بیاید ان سهو و نسیان در اخلال به ترتیب کرده، ولی در اثنای نماز یادش آمد که بله نماز که مثلا نماز قبلی را نخوانده بود، همین ظهر است دیگه، به خیال اینکه ظهر را خونده وارد نماز چهار رکعتی شده، در اثنا بعد از دو رکعت خوندن بله یادش آمد که نماز ظهر خونده نشده. خب اینجا این مطلب چهارم به متعرض حکم اخلال سهوی به ترتیب و تذکر در اثناء نماز هست. این خود این مطلب مشتمل بر چهار صورت میشه دیگه، به خاطر اینکه این تذکر به خلل یا قبل از مضی محل عدول هست، محل عدول همچنان باقی هست، یا بعد مضی محل عدول، که بعد مضی محل عدول فقط در نماز مغرب و عشا تصویر داره که بعد رکوع رکعت چهارم یادش آمد که نماز مغرب را نخوانده است. این دو صورت از جهت اینکه این خلل اخلال به ترتیب در وقت مشترک اتفاق افتاده یا در وقت مختص اتفاق افتاده، از این جهت هم دو تا صورت پیدا میشه که دیگه نماز شروع در نماز عصر کرده در حالی که نمازش ظهرش را نخونده، یا عملا این اتفاق در همون لحظه های اول بعد زوال ظهر اتفاق میفته، یا اینکه نه ساعت یک بعد از ظهر، دو بعد از ظهر اتفاق میفته که در وقت مشترک است. بر این اساس بله این در مسئله در این مطلب چهارم چهار صورت تصویر میشه. اون قسمت وقت مشترک، اون قسمت در جایی که وقت در وقت مشترک این اتفاق بیفته و محل عدول هم باقی باشد، این صورت آسان از این چهار صورت هست که هم در وقت مشترک این اتفاق افتاده و هم بله و هم محل عدول هم همچنان باقیه، مثل اینکه در نماز ظهر و عصر این اتفاق افتاده باشه که تا آخر وقت جای عدول هست، تا سلام نماز جای عدول هست، یا در نماز مغرب و عشا قبل از وارد شدن در رکوع رکعت چهارم. این صورت آسان از این چهار صورت این صورته. در این صورت مرحوم سید فرمودن و بقیه اعلام هم در این صورت اختلاف ندارن، فرمودن در این صورت وظیفه اینه که عدول بدهد نیتش را به اون نماز اول، سر در رکعت دوم نماز ظهر، نماز عصر اگه یادش اومد نماز ظهر رو نخون، برگردونه نیتش را به نماز ظهر. این بله در نماز مغرب شام به همین صورت. دلیل این مدعا اینه، از نظر مدعا اختلاف نظر بین اعلام نیست، وظیفه در این صورت اول عدول نیت به نماز قبلی هست. مدعا بحثی که در این قسمت وجود داره اینه که دلیل بر این مدعا چیه، با توجه به این که مقتضای قاعده اولیه اینه که عدول مؤثر نیست، کافی نیست، فایده نداره، چطور در این مورد حکم شده است به عدول. مقتضای قاعده اولیه اینه که نمازی که از مکلفین خواسته شده چون با عنوان خاص نماز ظهر، نماز عصر، مغرب و عشا هست، اون نمازی مصداق مأمور به هست که من اول تکبیرت الاحرام الى آخر به قصد این این عنوان خاص انجام بشه، مثلا نماز ظهر به قصد نماز ظهر انجام بشه. اون نمازی مصداق مأمور به هست که من اول الى آخر به قصد نماز ظهر انجام بشه، ولی اگر بعضی از نماز به این قصد نبوده بلکه به قصد نماز دیگر بوده، مکلف بخواهد بگوید که این دو رکعت بقیه را من به قصد ظهر انجام میدم، اون دو رکعت قبلی که به قصد نماز دیگه بوده اون را الان عدول میدهم به زهر مساق زهر بشه، این برخلاف قاعده هست، چون اونی که مأمورم به هست اتیان یک نماز به قصد زهر من اول الی آخر، این غیر مأمورم به هست. چون غیر مأمورم به بود به حسب قاعده اولیه اجزای در اون برخلاف قاعده است، بر همین اساس تعبیر کردم که عدول علا خلاف قاعده است. اگر در جایی بخواهی ملتزم به عدول بشوی باید دلیل پیدا بشه، و الا مقتضای قاعده اولیه عدم جواز عدوله. حالا با توجه به اینکه مقتضای قواعد عدم جواز عدوله، در این صورت اول که همه قائل به عدول شدن، دلیل بر عدول چیه؟ در این قسمت اینکه در اثنای نماز دوم یادش بیاید نماز اول را نخونده، در سه تا روایت حکم شده است به عدول به نماز قبلی. در یک روایت که صحیحه زراره هست، هم در جایی که این اتفاق در ظهر و عصر بیفته و هم در جایی که این اتفاق در مغرب و عشا بیفته، در اون صحیحه زراره امام علیه السلام حکم فرمودن به عدول نیت به نماز سابق. در صحیحه زراره در هر دو مورد وارد شده. بله، در حدیث بریه که باب 63، اون قسمتی که مربوط به بله محل بحثه، این اول روایت از اینجا شروع می شود، اذا نسیت صلاتنا و صلیتا بغیر وضوء، اون قسمت مورد بحث اینه، و اذا نسیت از ظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاه او بعد فراغک، بعد فراغه که مال مطلب پنجمه، انتف سلاتش مال مطلب چهارمه، حتی صلیت العصر فذکرتها و انتف سلات فنزه الاولا ثم صل العصر، نیتت را برگردون به نماز اول نماز ظهر، فانما هی اربع مکان اربع بن بله و این ذکرت انکه لم تصل الاولا و انت فی صلات العصر لقد صلیت منها رکعتین فنوه الاولا ثم صل رکعتین باقیتین و قم فصل العصر، این مال نماز ظهر و عصر. در ادامه متعرض حکم نماز مغرب عشا شده، فرمودن فی ان کنت قد صلیت العشا الاخره و نسیت المغرب فقم فصل المغرب و این کنت ذکرتها، که این مال بعد فراغ مطلب پنجمه، مال مطلب چهارم این قسمت، و این کنت ذکرتها بقل صلیت من العشاء الاخر رکعتین آقمت فی الثالثه، یا هنوز وارد یا رکعت سوم شدی، فن و حل مغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخر. صحیح زراره در افاده این مطلب این حکم واضح هست، در فرض تذکر در اثنا در جایی که محل عدول هم باقی هست، ظهر است که همه جا محل عدول باقیه، مغرب شام در جایی که دو رکعت خونده یا رکعت سوم هست که جای عدول هست، در جایی که محل عدول نگذشته دلالت صحیح زراره بر این مطلب تمامه. غیر از صحیح زراره دو تا روایت دیگه هم داریم که دلیل بر این مسئله هست، منتها اونها هر کدوم در یک قسواره شده. روایت معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله که به خاطر اینکه در سندش معلم محمد با توثیق با بعضی از مبانی عام رجالی اعتبارش درست میشه، تعبیر به معتبره از اینجا. در اون روایت مربوط به نماز بله مغرب و عشا هست، در انرجل سال دو ابو عبدالله علیه السلام انرجل نسی صلات حتی دخل وقت صلات اخرى، بله فقال اذا نسی صلات او نام انها صلاحین ذکرها فاذا ذکرها ووفی صلات بدعه بلتی نسیه، بدعه بلتی نسیه، اگه در اثنای صلات یادش اومد اون را همون را همونی که اول هست همون را حساب میکنه. روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله در خصوص نماز مغرب و عشاء آمده است، بعد تطبیق شده به نماز مغرب اینا، بعد در ادامه داره به ذکر ما امام فی صلات المغرب اتم ما برکت ثم صلی المغرب ثم صلی اتمت بعدها، این مربوط به اینه. روایت حلبی سعیه حلبی در مورد نماز ظهر و عصر وارد شده، در نماز ظهر و عصر حکم فرمودن به این که عدول به ما سبق میکنه، یعنی عدول به نماز اول، نماز سابقه دون اللایقه. ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که در مقابل این ستا روایت که یکی هر دو رو گرفته، دو روایت هم در به اختلاف، یکی در ظهرین یکی در عشاءین وارد شده، در مقابل این ستا روایت یه روایتی بله روایت حسن ابن زیاد صیقل وجود داره که در اون روایت تفصیل داده شده بین ظهرین و عشاءین. در ظهرین حکم شده است به این که اگر این اتفاق بیفته، تذکر در اثنا پیداش بشه، این نیتش را به نماز ظهر عدول می دهد و نماز عصر را بعد می خواند. اما اگر این اتفاق در نماز مغربین اتفاق بیفته، نه، اگر این حالت در نماز مغربین اتفاق بیفته همون نماز عشاء را به همون صورت ادامه می ده. روایت حسن ابن زیاد صیقل در مقابل این ستا روایت میشه. بله سند این روایت اینه که بله در باب 60 همین باب 63 باب مواقید حدیث پنجم باب و به اسناده عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد صیقل قال سعد و ابو عبدالله علیه السلام عن رجل نسی الاولا حتی صلا رکعتین من العصر قال فلیجعلها الاولا ولیستعن فی العصر. در ظهره اگه اتفاق بیفته بله عدول میکنه به نماز اول. قلت فانه نسی المغرب حتی صلا رکعتین من العشاء ثم ذکر، بعد متوجه شد که نماز مغربش را نخوان. اینجا چی کار بکنه؟ به حسب این روایت علی تقدیر سود این روایت امام فرموده باشند که فلیتم صلاته ثم الیقظ بعد المغرب، این نماز عشایی که از روی اشتباه شروع کرده قبل مغرب اینو به عنوان عشا تمام بکنه، مغربش رو بعد میخواند. قال قلت له، راوی میگه از امام پرسیدم که بله چه فرقی هست بین ظهرین و عشاءین که در ظهرین فرمودید که عدول با ما سبق میکنه ولی در عشاءین فرمودید که عدول مورد نداره. بحث به این روایت در جواب گفته شده فرقش در اینه که در نماز ظهرین چون بعد العصر نماز دیگه نباید واقع بشه، این نمازی که به نیت از خونده شده نصفش خونده شده این باید ظهر بشه، چون اگر عصر بشه به همون حالت عصریت باقی بماند یلزم وقوع یک صلات آخر در این وقت مشترک بعد نماز عصر. چون در نماز عصر ما برای ما جایز نیست که صلات آخر در وقت بعد از عصر خونده بشه، روی حساب اینجا حتما باید عدول به ظهر بکنیم. ولی در مغربین یه چین تغییری نیست، در باب عشاء ما دلیلی نداریم که بعد از عشاء تا نصف شب نماز دیگه واقع نشه، چنین دلیلی نداریم. روی حساب در نماز عشاء این نمازی که به نیت عشاء شروع شده همین ادامه پیدا کنه. قال قلت له جوئل تو کتاکین قلت هین نسی الظهر ثم ذکر و فی العصر یجعلها الاولا ثم یستعنف و قلت لهذا، یعنی برای کسی که مغرب در مغرب و عشاء عمل اتفاق افتاد، یتم صلاته و ثم الیقظ بعد المغرب، بین اینها فرق گذاشتید. وجه فرق چیه؟ فقال لیس هازا مثل هازا، بچه فرقی این بینا با هم در بله قاعده با هم دیگه مختلف هم. این الاس لیس بعدها صلاتون ولی اشا بعدها صلاتون، اما در اشا اینطور نیست که بعد از اشا صلات نباشه. خب این روایت بله روایت حسن بن زیاد سیغل که از جهت مضمونی مفاد بین ظهرین به اشاعه برگذاشتن، بحث واقع شده در این که این در تنافی و تعارض این روایت با اون روایات سابق چی کار بکنیم. سعیه زراره در همین اشاعه این هم فرمودن که باید عدول بکنید، روایت سعیه بله عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم در اشاعه حکم به عدول کرده، این روایت این روایت حسن بن زیاد ثقل برخلاف. اینجا مناقشه بله بحث شده که چیکار بکنیم، این تعارض رو چگونه حل بکنیم. در مجموع وجوهی برای رفع این تعارض ذکر شده. بچه اول عبارت از اینه که اصلا این روایت حسن زیاد ثقل من حیث سند ضعیفه، با روایت ضعیفه که نمیشه دست برداشت از روایت معتبره. چرا ضعیفه؟ به دو جهت، یکی به جهت گفتم به جهت خود حسن زیاد ثقل که توضیح خاص در مورد او وارد نشده، یکی هم به خاطر اینه که در سند این روایت ابن سنان واقع شده. البته روایت این سند این روایت به چه نحوی نوشته شده این بحث به چابها مختلفه. در بعضی از چابهای وسائل اینجور داره که به اسنادهی، به اسنادهی عن ابن مسکان، به اسنادهی عن ابن مسکان باشه، یعنی شیخ طوسی به اسنادش به سندش از ابن مسکان، سند شیخ طوسی به ابن مسکان به حسب اونی که در فهرست فرموده سند تامی است، مشکلی نداره. ولی به حسب عبارت دیگه‌ای که در چاپ‌های وسائل هست بل اسناد داره، بل اسناد که داشته باشه این معناش اینه که معلق بر سند سابقه. به روایت سابق که نگاه بکنیم، در روایت سابق مرحوم شیخ اون روایت سابق را نقل می کند از حسین ابن سعید، از محمد ابن سنان، از عبدالله ابن مسکان. سند روایت قبلی اینه. و وقتی سند قبلی در او حسین ابن سعید ابن سنان ابن مسکان باشه، در این حدیث پنج که روایت ثقل باشه اگه شیخ طوسی بفرماید و بل اسناد از ابن مسکان، یعنی از قبل تا ابن مسکان را اینجا بیار، از ابن مسکان به بعدش این معناش اینه که در سند این روایت ابن مسکان ابن سنان هم واقع. این یک جهت، یعنی جهت دوم اشکال. البته اشکال از جهت اول را حل کردن به این که حسن زیاد ثقل بله توصیف خاص نداره ولی قابل توصیف میشه با بعضی از مبانی عام رجالی مثل توصیف معارف یا نقل اجلا حکم به اعتبار رو کرد. اجلای متعددی از حسن ابن زیاد ثقل روایت نقل کردن، ولو در بعضی از جاها صفوان ابن یحیی هم از حسن ابن زیاد ثقل نقل شده، ولی اونجا بله معلوم نیست که بلا واسطه باشه. اشکال واسطه عبدالله بن مسکان در سند در هست، ولی حالا باقر نظر روایت صفوان از راه نقل اجلا می شود کشف کرد که حسن بن زیاد ثقل یه آدم معروفی بوده، مرجعی در عقد حدیث بوده، از جهت حسن بن زیاد ثقل مشکلی در سند روایت وجود نداره، ولی اشکال از جهت ابن سنان همچنان وجود داره. این یک جواب از معارضه روایت حسن بن زیاد ثقل با این. جواب های دیگه هم هست که در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده، دو تا وجه دیگه، یه وجه هم در کلام مرحوم صاد و سائل ذکر شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.